السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم اجمعین الى یوم الدین. قبل از بحث فقط این نکته رو یادآوری بکنم که دوستان انشاءالله خبر دارم که گروه بعضن مشغول هستن و به مسئله پیگیری میکنن. قبلن هم یه تذکری داده بودم اما یادمون نره اون پیام آقا در رابطه با حوزه انقلابی رو یه بار دیگری مرور کنیم، و چون مخاطب این پیام ما طلبه‌ها هستیم دیگه منتظر دولت و منتظر نمیدونم بگیم حالا دولت همراه نیست و یا مثلا مجلس هم دیگه، اینا نیست. مخاطب این پیام تک تک ما هستیم و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، ببینیم نقش ما چیه، نکنه خدای نکرده در اون نقشی که باید داشته باشی کوتاهی داریم. حالا من یه موقع ایشالله مفصل تر راجع به این مسئله گفتگو میکنم و نقشی که ما هر کدام میتونیم داشته باشیم و در کنار هم و تک تک و در کنار هم چه نقش هایی میتونیم داشته باشیم. بالاخره ایشون احساس خطر کردن و با تعبیر احساس خطر میکنم این بیان رو کردن. نمیشه به راحتی از کنار این مسئله گذشت و با خیال راحت بگیم خب یه پیامی بود مثل پیام‌های دیگری که گذشت، هرچند پیام‌های دیگر ایشون هم همین جوری است، اما منتها این به خصوص مخاطبش ما. لذا دوستان حتما تو سایت ها اکثر این پیام آمده، حالا یه تتمه‌هایی داره که اونها هم اینقدر خلاصه دیگه مثلا تعیین کننده نیست، محتوای اصلیش آمده تو سایت ها. من چون تطبیق کردم اونی که اصله با اونی که در حقیقت نیامده، دیدم اونی که نیامده قسمتی است که خیلی تعیین کننده نیست. خوبه چند تا نکتهش هم خیلی به اصطلاح لازم، اونقدر اصل محتوا و پیام و روح کلی با همون چیزی که تو سایت ها آمده، تو همون سایت در حقیقت خود آقا هم آمده، همونجا دوستان میتونن رجوع بکنن و ببینن. بعد شاید لازم باشه با هم جلسه بگذارن چند نفری ببینن چه کار میشه کرد، ممکنه اعضای کلاس مثلا با هم دیگه ببینن چه کار میشه کرد. یه تکلیفه، یعنی کأنهو الان از ما به عنوان ولی فقیه، ایشون به عنوان ولی بالاخره ولایت دارن دیگه، از ما سلام علیکم ورحمت الله کاری رو خواستند، و اگر ما بی‌اعتنایی کنیم و توجه نکنیم این تخلفه دیگه. این تخلف او و خودش یک نوع به اصطلاح جوابگویی میخواد که اگر انجام نداده باشیم جواب نداریم براش، نمیتونیم بگیم نشنیدیم. اتمام حجت شده با این بیان ایشون نسبت به ما که خطر رو احساس میکنن که حوزه رو نقشه هایی براش دارن و حوزه در یک خطری قرار گرفته، که حالا ایشالله این رو جدیترش و جزئیترش رو توی جلسه دیگری فقط حالا یک تلنگوری شده باشد، بعد ایشالله جزئیتر و جدیترش رو. من دستبندیش خلاصه نشستم یک دو جام رفتم صحبت کردم، یعنی احساس جدیت میکنم تو مسئله که باید چی بشه، باید کار بشه، باید فکری روش بشه، باید تکلیف برای خودمون تعریف بکنیم. اینجوری نیستش که فقط بخونیم، فقط خلاصه شنیده باشیم. انشاءالله حالا باز بیشتر در خدمتون بعدن هستیم. در خدمت بحثی بودیم که در ذیل آیه 213 سوره بقره بود و بحث‌های متعددی ایشون ذیل این آیه کردن که بعضیش گذشت. رسیدیم به خود تفسیر آیه. در ذیل تفسیر آیه به این فرازش رسیدیم که خدای تعالی ناز انبیا رو مبعوث کرد و بعد که انبیا رو مبعوث کرد کتاب رو با اینها همراه کرد. درسته؟ تا اینجا یادم خوندیم؟ همین جا، یعنی ذیل همین آیه که بله در صفحه کتاب ما میشه 127 که و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. اینجا ایشون میفرماید که کتاب رو اول معنا میکند که یک دو بار تا حالا شاید گذشته ذیل کتب علیکم الصیام که ما کتب دیگه، این رو ما نسبت به این کتاب یعنی اون فرامین مفترضه، فرامین لازمه، فرامین ثبت شده، اونایی که دیگه تخلف پذیر نیست، تثبیت شده است، این کتاب یعنی از این میاد. مفروضات، مفروضات به معنای فرض، نه به معنای مفروضات یعنی تصور، مفروضات به معنای اونی که فرض است، واجب است. این در حقیقت میگه ایشون شایع است اطلاق کتاب بر هر حکم مفروض واجب الاتباع. خب بعد ایشون میفرماید که بل کل معنا لا یقبل النقص فی ابرامه، یعنی اصرار در او در حقیقت نقضی براش قابل نقض نیست، از بس که این چی هستش، از بس که محکم است، از بس که این محکم است قابل نقض نیست، مثل محکمات میمونه. مثلا مثال از مثال ها، ما تو کشور میگیم یه قانون اساسی داریم، یه قوانین مدنی، درسته؟ قوانین آیین‌نامه هایی که این قانون اساسی رو تبدیل میکنه به اجرا، اونها قابل نقض است، اما قانون اساسی به این راحتی قابل نقض نیست، شرایط نقض خیلی سنگ. لذا اون دستورات دین که غیر قابل نقض است، خیلی اصرار برش هست، اونها میشن چی؟ عنوان کتاب پیدا میکنند. اینها رو میگن کتاب، مفروضاتی که این عنوان خوبه تو ذهنمون باشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که این یه کتابت دائمی است، مخصوص به اسلام نیست، کتب علیکم و کما کتب علی الذین من قبلکم. لذا خود کتاب، اصل کتاب چیزی است که میخوان یه چیزی رو ثابت نگه دارن بماند، میگن کتاب. تو عرفن چیزی که مینوشته میشود میماند، به عنوان بقایش از حد لفظ به مرتبه کتابت و ثبات کتابتی میرسد. لذا میگن دین، اگر دیونی بنویسید که این نوشتن چکار میکند؟ این نوشتن تثبیتش میکنه. داره که آدم سلام الله علیه وقتی که زراری شد، دید عمر زراریش بعضی کم بعضی زیاده، دید عمر یکیش خیلی کمه، 40 ساله عمرش، عمر داوود نبی رو دید خیلی کمه. خدایا با این که نورانیه ولی میشه که خلاص عمر اینو زیادترش کن؟ گفت یا آدم، بعضی از اینها تغییر پذیره اما در حقیقت جبران نمیخواد، اما عمر رو در این اعمال، مثل این عمری که الان تو میگی، اگر بخواد زیاد بشه باید از تو کم بشه، اگر میخوای بده تا برو اضافه کنی. آدم 60 سال از عمرش رو داد، عمر داوود شد 100 سال. بعد موقع مرگش که رسیده بود، وقتی ملک الموت آمد، خلاصه گفت برای چی آمدی؟ گفت خب عمرت به تمام، چون میدانست عمرش کی تمام میشه، من تا یادش رفت که 60 سالشو بخشیده، گفت 60 سال دیگه من فرصت دارم. گفت زود آمدی، من 60 سال دیگه هنوز فرصت دارم. گفت یادت رفته؟ اونجا به خاطر همین بود که گفتیم به جبرئیل و میکائیل و اونها گفتم یاد بگید اونجا بنویس آدم اون موقع. حالا مثلا حدودا کی بوده؟ شاید مثلا 800 سال پیش بوده. حالا 800 سال پیش آدم یه چیزی گفت، چون عمر آدم بین 730 تا 930، یعنی تا 930 نقش، 800 سال پیش، 800 خورده سال پیش کلامی گفته بوده، یادش نمیمونه که آدم بگه حالا که رسیده بعد از چیزی که حالا منتظر نبوده. حالا همین از کتاب گفت، بر همین گفتم که بنویسن تا امروز، نه که اگر خدا میگفت سند نداشتن آدم خواهش ها میکرد نعوذ بالله، نه اصلا این سنته که بنویسید که نشون بده که در حقیقت این سنت برقرار باشه. حالا کتاب یعنی اون، در ذهنش خلاصه بعضی قصه ها رو که نمیگیم جای دیگه، خلاصه اینجا میگیم که دلمونم خنک بشه اگر اون رو ندونستیم بگیم، اینجا گفته باشیم اقلا هدر نره آدم مطالعه کرده. بله نه دیگه، مثلا همین مسئله در رابطه با مرحوم جعفر آقا مجتهدی بود دیگه، رفته بودن خب خیلی ها شفا میداد، خیلی ها، اما از یه جا رفته بودن که اون عروس و داماد که تازه شده یکشون مریض شده بود تو مشهد، گفته بودن اگر این بخواد شفا پیدا بکنه باید مریضیش منتقل شه، یکی به عهده بگیره مریضی رو، بعضی در حقیقت چیزا اینجوره، باید یکی به عهده بگیره، شما تو خودم به عهده میگیرم. بعد از همونجا آمد خانه، فلج شد دیگه، نیم بدن ایشون فلج بود و با واکر میرفت دیگه، شاید نزدیک مثلا 17-18 سال آخر عمرش فلج بود ایشون، یعنی با واکر را میرفت، با این واکر را فقط میتونست راه بره، نصف بدنش تقریبا بی‌حس بود اصلا، خودش به عهده گرفت اختیاراً، چون این شفا محقق نمیشه، اینجور نیستش که همیشه اینجوری باشد، اینا قواعد داره براش خودشم، اینجوری نیستش که همیشه اضافه عمر با یکی کم بشه تا یکی زیاد بشه، نه، خدا بخل نداره در اینکه نداشته باشه، اگه بخواد همین مقدار رو داشته باشه، اگر میخواد به این زیاد کنه باید از این ور داره بذاره رو اون، از اون بذاره رو این، اینجوری نیست، اما بعضی خودش قواعد داره، ما نمیدونیم نظام علیتش چگونه است، اما اونم برای خودش چی داره؟ نظام داره، برای خودش قواعدی دارد که باید گاهی از این کم شه تا به اون اضافه شه. به یکی گفته بودن که مرض خیلی آتش شدید داشتش، خلاصه گفته بود که مثلا خیلی اذیتم میکنه، گفتن بر میداریم، برداشتن ازش، اما یک کمالی رو ازش گرفتن که حالا تون شک دارم بین دو چیز ذکر نمی کنن. بعد مدتی دید نه، این آتش رو که داشت اون کمال رو داشت، الان که این آتش رو از دست داد اون کمال رو هم از دست داد، که خدای برش گردون، این کمال خلاصه برام ارزشمندتر از این آتشی بود که انقدر اذیتم میکرد. یعنی گاهی در قبالش چیزی چی میشه؟ اجابت میشه حاجت انسان گاهی، ولی یه چیزی در قبالش گاهی اینجوریه، اینا با هم گاهی این چجوریه، تو عالم اونجا هم گاهی میبینید رب مدبر اینها با هم دیگه تخاصم دارن، یعنی اگر این مدبریت رو به عهده گرفت او مدبریتش چی میشه؟ مدبریت او ملغا میشود، نه رب با هم رب ها تخاصم دارن، در تدبیر تخاصم دارن، یعنی یکی از اینا میتونه مدبر باشه، اون فسابقات سبقا فالمدبرات امر، اونی که سبقت میگیرد مدبر امر است. حالا بالاخره اینجوریه، گاهی اصرار بر یه حاجت ایجاد میشه اما ممکنه که در قبالش چیزی از دست بده انسان، اما به ما گفتن اصرار بر حاجت بکنی ناامید نشی. خب نه طولش ندیم دیگه، اینو این همینجوری بی خودی آمد، بی خودی هم خلاص ادامش بدیم دیگه خیلی وقت طولانی میشه. ما اونم کتاب نه همین راجبه این بود دیگه، بله راجبه همین، آره دیگه راجبه مسئله، بعد راجبه کتاب بود. اینجا کتاب رو اون جلسه آخری نکته ای رو آخر عرض کردم، نکته خیلی مهمه، انزل معهم الکتاب، یعنی خدای تعالی بعث الله النبیین، اصل بعث به نبیین آمد که مبشرین و منذرین، اما کتاب انزالش معیت دارد، این معیت یعنی از اون است و این چیه؟ معه. عرض کردیم این تنافی هم با این که کتاب ثقل اکبر است نسبت به اطرت، نسبت به اطرت ثقل اکبر است ندارد، این تنافی ندارد که جلسه گذشته بحثشو کردیم اگر یادتون باشه که جان خب این میشه یکی از ظهوراتش دیگه، یعنی اگر اون اصل شد ذات شد این میشه یکی از ظهورات او، میشه همراه او، لذا در حقیقت تو مقام تبیین او اصل است این فرع است، لذا این کتاب الهی با همه اتقانی که دارد با همه این وحی که هستش در جان نبی، ظرف از مظروف اعلاست، وحی ظرفش نبیست، درسته؟ حتما ظرف سه اش باید از مظروف چی باشه؟ بیشتر باشه تا این درونش قرار بگیره، اینجوری نیستش که دستش بگیره بیاد بده دست ما، که در ظرف وجود اون وارد میشه و از ظرف وجود اون ساطع میشه، درسته؟ یعنی تو نظام وجودی یک آخذن عن الله داریم که این اخذ میکند به واسطه اون حقیقت قوی وجودیش، یک در حقیقت ابلاغ داریم که ابلاغ میکند، بعد دقت کردی؟ اون اخذ در وجود این محقق می شود، ابلاغ هم در حقیقت چی میشه؟ برای دیگران از این نشأت میگیره به دیگران میرسد، پس این وجود باید حتما ظرف این باشد و اگر ظرف بود حتما ظرف از مظروف اقواس، یعنی ظرف در حقیقت حاویه، نه حاویه ظرف و مظروف مادی، بله ظرف و مظروف نظام معنویش هم همینجوری، علمی که در درون انسان قرار میگیره علم مظروفه، ظرفش چیه؟ انسانه، لذا چون علم مجرده نشون میده که مظروف هم چی هستش؟ مجرده، و الا نمیشد علم مجرد در به اصطلاح در ظرف، ظرفش هم مجرد نمیشد در ظرف مادی علم مجرد قرار بگیره، پس نشون میده ظرف هم چی هستش؟ که نفس انسانیه، جان انسانیه، مجرده، بله. نه حالا یه بحث دیگریه که آیا این که این قرآن کریم صورت میگیره توسط پیغمبر، یه جلسه راجبش صحبت کردیم اینو اگر یادتون باشه که عرض کردیم اونجایی که کلام وحیه با اونجایی که حدیث قدسیه با اونجایی که کلام پیغمبره چرا متفاوته، عرض کردیم بچه تفاوت اگر یادتون باشه، او تمام مراتب نزول در خود در حقیقت وجود هم در وجود نبی ختم که محقق میشه توسط در حقیقت چی هستش؟ توسط خود خدای تعالی محقق میشه، این نزول مستقیما خود این نزول محقق میشه، هرچند در اینجا اما مستقیما، غیر از اونجایی است که کلام خود پیغمبره که معنا القا میشه صورت رو پیغمبر میده، درسته؟ با اینکه پیغمبر معصومه ها، اما اونجایی که صورت خودش میده با اونجایی که صورت داده میشه بهش چی هستش؟ متفاوته، دقت کردید؟ یعنی تو حرکات، لذا کلام پیغمبرم مثل وحی کاملا برای ما لازم و لازم الاتباع، تفاوتی در لازم الاتباع بودن نیست بین این دوتا، هیچ فرقی نیست از جهت لازم الاتباع بودن فرقی نیست، اما تفاوت این است که اگر هر دو یقینی شد، اگر کلام پیغمبر یقینی به ما رسید، یعنی ظنی و صدور نبود، یعنی چی بود؟ یقینی و صدور بود، همونجور که مرحوم علامه میفرماید که خود ما بشنویم از دو لب پیغمبر و هیچ حاجب و واسطه ای و آمادگیمون هم کامل باشد، این سنت قطعیه. ایشون میفرماد اول عدل، یادتون هست یا نه قدرت داره تخصیص بزند کتاب را، یادتون هست یا نه یعنی این سنت قطعیه. اگر سنت قطعیه شد مثل اون جایی که آدم خودش میشنود، قدرت تخصیص دارد، اشکالی هم ندارد، اینقدر قوی مسئله هستش. بله هر چی زنی میشه، او زنی بودنش به اصطلاح قدرت تعامل و تعارضش یا تضاهمش یا تخصیصش متفاوت میشه به لحاظ اون. خب این نزول چیز در همه قرآن رو آیت شده، یعنی اگر این نگاه در قرآن شد، اون موقع انبیا نسبت به کتاب‌هاشون، کتاب‌ها میشن یکی از شؤون انبیا، کتاب‌ها میشن یکی از چی؟ شؤون انبیا، که بر آدم، بر خلاصه موسی، بر ابراهیم، بر انبیاء دیگه اگر صحفی نازل میشود، این نازل شدن صحف یک امر زمینه نیست که پیغمبر پیغمبری باشد، یه زمیمه خدا کرده باشه به او عرض بالعرض چی باشه؟ صحف و کتاب باشن. بلکه حتی اگر این صحف به صورت مادی نازل میشه، یعنی در صحیفه ایست دیدنی، لمس کردنی، اگر اینجوری هم باشد، باز این حقیقتش در وجود کی محقق شده؟ در وجود نبی ختمی حقیقتش، یا اون نبی که برش نازل شده حقیقتش محقق شده. با این نگاه در حقیقت تمامه اون چه که به عنوان وحی میاد، به عنوان کتاب الهی میاد و به عنوان ارتباط با عالم غیب میاد، همه اینها جزء شؤونه اون نبی میشه که برش نازل شدن. لذا انبیا یکی از شؤونشون میشه کتابهاشون، یکی از شؤونشونه. گاهی تنها شأنشون هم نیست. چرا؟ گاهی آخرین شأنشون هم نیست. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ دیگه چی؟ دیگه این نکته دقیق تریه. گاه کتاب برای بروز آمده، کتاب برای امت آمده. دقت میکنید؟ انبیا در اون شأنی که به صلاح بروزشون باید محقق بشه یه شأنیه، دقت میکنید، اما تو جنبه یل ربیشون و اخذشون از خدا یه شأن دیگری دارن. بسیاری از شؤونشون که مرتبط با خداست اصلا لزومی بر ظهور برای مردم نداره. اینا جزء شؤون ربوبی اونهاست، کمالات ربوبی اونهاست. لذا کتاب یه شأنی از وجود، چون کتاب برای چی هستش؟ برای اظهار دیگه، برای این است که امت هدایت بشن. یهدون، این کتاب یهدی للناس، به اصطلاح هدن للناس، هدن للمتقینه. این برای هدایت آمده، درسته؟ برای هدایت آمده. اما شأنی که نبی دارد فوق این است. اون جنبه های یل ربی او چی هستش؟ حتی اشیا همه درسته که از خزائن الهی نشأت میگیرن، اما از خزائن نشأت میگیرن همه از یک مبدأیت نشأت میگیرن، یا خزائن مراتب دارد. لذا همه ما عود میکنیم به همون جایی که نشأت گرفتیم. همه موجودات عودشون مطابق بدعشونه، درسته؟ کما بدعناکم تعودون، همچنان که بدع پیدا کردید و شما رو آغاز کردیم برمیگردانیم به همونجا، درسته؟ عود مطابق بدعه. اما آیا عود همه و بدع همه به یه جاست، به یه مرتبه است؟ قطعا اینجوری نیست. به یه اسم است؟ قطعا اینجوری نیست. گاهی یکی به اسم اعظم از اونجا نشأت گرفته و به اونجا برگشت میکند، گاهی یک کسی به اسم خاصی از اونجا نشأت گرفته و به همونجا عود میکند. دقت کردید؟ لذا عالم بعضیشون مظهر این اسم هست. لذا ببینید انبیا بعضیاشون 25 حرف از اسم اعظم درونشون بود و واجد بودن، بعضی چند اسم. البته تعداد در اونجا عرض کردم یه دفعه قبلا، اگر میگن فلان نبی مثلا آدم سلام الله علیه 25 حرف دارد و عیسی علیه السلام مثلا 4 حرف یا 6 حرف دارد، دلیل بر این است که عیسی از آدم است. حروف با هم متفاوتن. اینجوری نیستش که تعداد حروف چی باشه؟ تعداد حروف در قدزا آدم سلام الله علیه از جهت شأنیت و مقام از عیسی علیه السلام نازل تر شأنش، چون عیسی و نبی اولو العزم بود. اما در مورد عیسی وارد شده که 6 حرف از حروف اسم اعظم یا 4 حرف از حروف اسم اعظم رو میدانست. اما این حروف رو ما فکر میکنیم مثلا این مثلا حالا 27 تاست، یا بگید مثلا 73 تاست، 72 تاست، هر چند تا که گفته بشه که هستش، ما فکر میکنیم خب 27 مثل حروف الفا در عرض همه، درسته؟ هر کی بیشتر داشت بیشتر در حقیقت مقرب تره. نه اینجوری نیست. در حقیقت حروف خودشون یک حقیقت چی هستن؟ تشکیکی هستن. این حروفی که ما میگیم به عنوان این حروف، این خلاصه اصلا این اسم الاسم، اسمم نیست، اسم الاسم. اونی که حقیقت اسم اعظمه یک جانه، یک روحه که مراتبش در حقیقت متفاوته. 25ش با 4ش با 6ش اینجوری مثل ما قابل قیاس نیست. که اگه گفتن 6 یعنی 25 بالاتر از این داره، 6 رو داره به اضافه. دقت کنید حالا ببینید، و الا اگر وارد به روایات اون وقت برای آدم قابل تعجب میشه که بعضی از انبیا که معروف هم نیستن یا اولو العزم هم نیستن، اینها بیش از خلاص اولو العزم چی هستن؟ از حروف اسم اعظم واجدند. اینها حالا تو ذهنتون باش که بعدن خب بعد میخواه این
بگیم تمام حضرت وجودی انبیاء درباره
قرآن هم اصل مسئله رو به صورت به اصطلاح فعل جمله بپذیرید شما تا اینکه بل جملهش در حقیقت فعل جمله بپذیرید. یعنی اگر ما گفتیم که کتاب قرآن برای هدایت همه آمده از جمله همه حضرات معصومین باشن، اون موقع در حقیقت ظهور به تمام حقیقت چی شده؟ متجلی شده. اگر اینجوری گفتیم دقت میکنید از جمله یکی از کسانی که باید هدایت بشن چی هستن؟ خود مثلا حضرات معصومین هستن. اگر اینجوری گفتیم، حالا میگم اگر اینجوری گفتیم، اون موقع این ظهور باید تام باشد، مطابق باشد، چون اینها نور واحده. منتها حالا جای فعل جمله تو ذهنتون باشد که کتاب شأن چی هستش؟ هدایتگری انبیاست. اما انبیا به غیر شأن هدایتگری، آیا همونجور که قبلا هم تو اصول کافی داشتیم، اینها جنبه در حقیقت چی دارن؟ ارتباط با خدا دارن. یکی از جنبه‌های اینها میشه جنبه هدایتگری، یکی از ظهورات اینها میشه ظهور هدایت، ظهوری که هدایتگری اونها رو در حقیقت به دنبال داره. وگرنه تو جنبه یل ربی اینها ربطی به نظام هدایتگری و خلق برای خلق ندارد. دقت میکنید او یه جنبه دیگری است مخصوص خود اونهاست. لذا در جنبه هدایتگریشون از ابتدا معصومن، اما تو جنبه یل ربیشون دائما در حال به اصطلاح چی هستن؟ افزایشن، دائما در حال رشدن، در حال جلو رفتنن. درسته؟ اما او منافاتی با این ندارد که شأن هدایتگری اینها و عصمت اینها نسبت به هدایتگری محفوظ بوده، از اول هم ثابت بوده و کفایت میکرده برای اون چه که از خلائق لازم داشتن و نیازها بوده. لذا خود کتابها و انبیا شأن نبوتشون و شأن کتابشون با نیاز مردم هماهنگ میشده. دقت کردید؟ با نیاز مردم هماهنگ میشده. وقتی با نیاز مردم هماهنگ میشده، لذا میبینیم که اون چیزی که به عنوان تورات نازل میشه یا انجیل نازل میشه یا کتابهای دیگر نازل میشه مطابق با نیاز مردم بوده. بله، وقتی نیاز به تمامه میرسد، قرآنی میاد که به عنوان کتاب ختمی است، دیگه چیزی کم ندارد که بخواد اضافه بشه. هر نیازی بعد از این ذیل این نیاز میگنجد، ذیل این اجابت میگنجد. اینم یه بحث عظیمی است که مرحوم علامه حالا به اینم اشاره میکنه. دیگه فکر کنم بله داریم جلوی خورده. خب میفرماید که و به هذا المعنا سمی القرآن کتابن و هو کلام الهیون، که در حقیقت همون غیر قابل نقض است. قال تعالی کتاب انزلناه الیک مبارک، و قال تعالی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابن موقوتا، کتابی است که برای این کتاب زمان یعنی زمان نمازها هم معلوم است، کتابن موقوت. و فی قوله تعالی فی مختلف و فیه دلالت علی ان المعنا، تو خود همین آیه اینجا کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله، که این فی مختلفو دلالت بر این است که اول مردم اختلاف کردن بعد انبیا آمدن تا این اختلاف رو چکار بکند، بردارد که اینا گذشته. بعدشون فرمان لام در این کتاب، الکتاب که آمده ممکن است لام عهد باشد، اشاره به کتاب نوح باشد، اولین کتاب. درسته؟ ممکن است نه لام عهد نباشد، لام جنس باشد، همه کتاب‌های انبیا رو شامل می‌شود، هر دو امکان پذیره. دیگه اینم دوستان خودشون می‌بینن. بعد می‌فرماید که اگر کتاب نوح باشد از اینجا استفاده میشه. چرا کتاب نوح؟ چون شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن، یعنی اولین شریعت شرع لکم من الدینه، اولین شریعت. این استفاده ایشون از این آیه شریفه برای اینکه اولین شریعت شریعت نوح است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، که در حقیقت نوح در حقیقت اولین شریعت رو آورده، قبل از نوح شریعت نبوده. اصرار داره ایشون به این نکته و این رو خیلی در حقیقت روش پردازش کرده که قبل از نوح سلام الله علیه شریعت نبوده، یه احکام اولی بوده که عنوان دین، عنوان شریعت پیدا نمی کرده. لذا دورانی که به اصل کان الناس امتا واحده فاختلفو رو میگه دوران چی هستش؟ از آدم سلام الله علیه تا زمان نوح. این دوره ایست که هنوز در حقیقت شریعتی در کار نیست. اگر احکام شرعی هست، نه به عنوان احکام شریعت بلکه به عنوان چند حکم ساده. لذا خیلی از اعتراضات تو این دوره با همین مسئله حل میشه. هنوز زمینه و نیاز به شریعت نبوده،
هنوز زندگی اینقدر ابتدایی و ساده بوده که احکام زیادی رو طلب نداشته. دقت میکنی؟ خیلی ابتدایی بوده زندگی و ساده بوده. ما اصلا تصور نمیتونیم بکنیم که اولین زندگی ها، اولین ارتباطات چجوری شکل میگیره. همیشه میگیم خب همین زندگی الانمون رو میگیم فقط تعدادشون کم بوده. دقت میکنی؟ همین نیازهای الان رو فقط تعداد رو کم میگیریم. اینجوری نیست. تمام نیازها هم خیلی ابتدایی و چی بوده؟ و ساده بوده. اگر با این نگاه برگردیم، وقت اون دوره یه دوره خیلی در حقیقت عجیبی میشه. دین چجور بعد اومد، اختلافات چجور، خیلی دور قشنگ میشه. این اگر کسی میخواد خوب بفهمه، باید دوران کودکی بچه‌ها تصور بکنه. یعنی اگر کسی میخواد دوران به اصطلاح قبل از زمان نوح رو خوب بفهمه، نه انبیا اونجا کودک بودند، جامعه رو داریم میگیم، جامعه. حالا ممکنه یه فردی تو ارتباط با خدا چی باشه؟ اون جنبه یل ربیش خیلی هم قوی باشه، مثل آدم، مثل حابیل، مثل شیس سلام الله علیهم، درسته؟ اما در این حال افراد جامعه، مردم جامعه این مرتبه کشش اونها نداشتن که دینی نازل بشه، کشش اینو نداشتن، نیاز به این مرتبه نبوده که دینی لازم داشته باشد. هرچند کلام این اولیاء الهی خیلی عظیم بوده، همچنان که تو قرآن نسبت به حابیل و یا بعدن در روایات نسبت به شیس همین مسئله وارد شده. خب بله،
خود امت خطی هم ویژگی میدونم این تفرق اختلافاتی که در چیزایی که وجود داره در بین افراد، اینم خودش یه فضیلت از خود مردم یا نه؟ بازم
ببینید، اگر ما گفتیم که اختلاف فطری، اختلاف اولی، اختلافی که بعد از آمدن دین نیست، مثلا اگه خواستید مثال بزنید، مثل بچه، بچه ها کنار هم هنوز دینی ندارند، درسته؟ هنوز دینی مخاطب به دینی نشدن، اما اختلاف دارن یا ندارن؟ این اختلاف هایی که بین بچه ها ایجاد میشه، این اختلافات با این که با در حقیقت ارتباط با بزرگترا اختلاطی در عقص و شعبی از در خلق مثال فرهنگ ها منتقل شده، اما با این حال هنوز اگر بخوایم مثال بزنیم اون اختلاف قبل از دین را، اختلافی میشه که تو دوران کودکی برای بچه ها پیش میاد که این مطابق فطرتشونه که اصل استخدامگری رو دارن و این اصل استخدامگری میخواد چیکار بکنه؟ میخواد در حقیقت اعمال بکنه خودش رو، و بعد ارتباط ایجاد میشه، اجتماع رو میطلبد، ارتباط رو میطلبد و بعد اختلاف ایجاد میشه. این اختلاف الان هم هست. پس میتونیم بگیم تو دین ختمی هم این اختلاف رو بتونیم تصویر بکنیم، میگه میشه اینجوری تصویر بکنیم. اما بعد از اینکه آمدیم تو نظام اجتماع، اونجا دیگه مبدأهاش بوده قبلا، ولی الان دیگه فقط باید تحلیل کرد تا رسید. دیگه نمیشه که چون دین رو شناختن، نه فقط دین رسول، نه رسول ختمی رو، بلکه اصلا خود این محتوای دین به صورت‌های قوانین کشورها، همه اینا چی شده؟ خیلیش اشباع شده، دست خورده شده، دیگه فقط نظام فطرت نیست. تونستم عرضو برسونم؟ بله. بعد تو ادامه ایشون میفرماد این شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، یعنی به پیغمبر اکرم، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، پنج نبی اولوالعزم، پنج رسول اولوالعزم، که دین شریعت تو این پنج تاست، بقیه چی هستن؟ فروعات اینها هستن. شرع لکم من الدین این پنج تا را. پس تا زمان نوح نبی رسول اولوالعزمی نبوده، و چون رسول اولوالعزمی نبوده، اگر ببینید آدم در دستوراتش سلام الله علیه ارجاع میده به اینکه اگر زمان نوح رو هر کدومتون درک کردید، با اینکه شما مثلا انبیان باشید، هر کدام زمان نوح رو درک کردید، حتما تابع نوح باشید. حتما چی باشید؟ تابع نوح باشید. یعنی انبیا اگر بودن در زمان نوح و قبل از نوح، اینا نبی بودن، نوح میرسید، نوح در نسبت به اونها اولوالعزم بود، نه نسبت به بعدیا. نسبت به قبلیا منتظرش بودن، نسبت به قبلیا منتظرش بودن، بعدیا تابعش بودن. و اگر کسی به زمان نوح میرسید، حتما باید تابعش میشد. و اگر نبی به زمان نوح میرسید، عمرش به عمرت اولان، حتما با تابع نوح میشد. لذا تعبیرات خیلی دقیقه اینها، که شریعت از اون در حقیقت پنج رسول اولوالعزم نشأت میگیره. بقیه شرایط چی هستن؟ بقیه شرایط شعبه ای از این هستن، به اصطلاح شمه ای از او هستن، تبیین او هستن. بله، تعبیر قرآن شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، این دوتا، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، پنج نبی اولوالعزم را. و اول نوح رو ذکر کرد از باب اینکه نوح اولین شریعت بود، درسته؟ بعد خلاصه والذی جان
این
که شریعت رو
قبل از حضرت
نوح هیچ شرعی نداشتیم، چی اینو زیر سوال بود؟ نه چرا؟ ترتیبش هم ترتیبی که اول از نوح بیان فرموده، بعدش اومده پیامبر ما رو بیان فرموده. خب بله، خب داشتم همین رو میگفتم که شما گفتید، گفتم که اول نوح رو فرمود به لحاظ اینکه نوح اولین شریعته، دومی رو نبی ختمی فرمود چون جامع ترین و خاتم شرایعه، و بعد اون ستا رو به ترتیب ذکر میکنه، به ترتیب در حقیقت خودشون که به صلاح ابراهیم و موسی و عیسی در حقیقت ترتیب اونها هم رعایت شده، منتها این دوتا هر کدام فضلی داشتن، یکی در این که اول شریعت است، دیگری به عنوانی که خاتم شرایع و کامل ترین است. یعنی این دوتا رو در حقیقت در بیانه ببینید
که اون موقع تشریعی نبوده،
خب اون که اصلا تو دنیا نبوده، اون که جداست، خب نبوده.
الان در مورد قابیل که اگر شرعی نبوده چرا
شریعت فطرت بوده؟ بعدم عرض کردم که شریعت غیر شریعت فطرت خود در حقیقت نبی به عنوان آدم بود، و لذا آدم سلام الله علیه به قابیل گفت این امر الهیه که باید قابیل بشه وصی. قابل قبول نکرد امر الهی را. دقت می‌کنید؟ بله، تشریع یعنی مجموعه قوانینی که این مجموعه قوانین در حقیقت میان برای اداری اجتماع. دقت می‌کنید؟ تشریع یعنی قوانینی که میان برای اداره اجتماع. اما یه موقع دستورات فردی است، به مناسبت یه دستور فردی میاد اینجا میراث نبوت رو تو در حقیقت به کی واگذار کن؟ مثلا به حابیل واگذار کن. دقیقا اینا که بوده که لذا امر میکند آدم سلام رو جمع میکند فرزندانش رو، میگه در حقیقت بعد از اینکه حابیل کشته میشه و از دنیا میره و شیس به دنیا میدازه شه، جمع میکنه همه رو، میگه از امر الهی است که من شیس رو به عنوان، با اینکه کوچکتر از خیلی از اینها بوده، شیس رو به عنوان چی؟ به عنوان ولی و نبی و وصی خودم در حقیقت بعد از شما به امر الهی قرار دادم. اینها که بوده، لذا در حقیقت اینها یا بعضی از قبائح بیان می شده، بعضی از چیزها بیان می شده. حالا دارد وقتی مثلا آدم از دنیا رفت، جبرئیل آمد دستور این که چگونه باید تقصیل بشه، چجوری باید تکفین بشه، چجوری باید نماز خونده بشه، چجوری باید تدفین بشه، همه اینها رو در حقیقت کار کرد آدم سلام و تعلیم داد به شیس. دقت میکنید؟ اما اینها هنوزی هستش به صورت یک نیازی که حاجتی رو میطلبد و اجابتی رو میده. لذا شرایع به عنوان چند شریعه، نمیگیم بقیه شریعت نیستن، بقیه انبیا هم، اما شرایع اونها کنهو اون شریعت جامعه که در این آیه اشاره کرده در این پنج نبی خلاصه میشود، که اینا شریعت جامعه، که اینا میشن اولوالعزم دیگه. بقیه هم شرایعشون یک جدولی از این شرایعه، یک در حقیقت مثلا رشحه‌ای از این شرایعه، برگشتش به یکی از اینهاست در حقیقت.
ما شریعت جامعه را در نظر بگیریم، همه اینا میشن رشحه اون.
خب بله،
در طول همین بگیریم.
خب بله، اگر خواستیم نگاه بکنیم شریعت جامعه میشه شریعت نبی ختمی، منتها از باب اینکه بشر در دوران مختلف قواعد مختلفی داشته و حالات مختلفی داشته، بخواید خود جریان رشد مردم رو در این سیر عبودیشون نگاه بکنید، شریعت های هر زمانی مطابق سیر عبودی اونها بوده. لذا این شریعت جامعه درسته که حکایتگر کله، اما تو احکام جزئیه تطابق نداره، تفاوت داره. چرا؟ چون این مربوط به وقتی است که انسان به رشد کاملش رسیده، انسانیت به رشد کاملش رسیده، اونها مربوط به دورانی است که بشر در اون مرتبه از رشد بوده، اما در این حال او تحت هیمنه اینه. البته لذا رسول گرامی شاهد بر، اگر این شاهدیت که به عنوان به اصطلاح اعتبار نیست، یه حقیقته که جناب که علاها اولاء شهید تو شهید بر اونها هستی، یعنی حقیقته دیگه، اگر حقیقته یعنی هیمنه دارد شریعت او بر لذا این هیمنه یه نکته دقیقی هم هست. این هیمنه فقط در دنیا نیست، این هیمنه در کجا هم هست؟ یعنی همون جوری که رسول گرامی اسلام در دنیا شاهد بر همه شهداست به عنوان میزان برای همه انبیاست، در آخرت هم رسول گرامی اسلام شاهد بر اونهاست. همون جوری که ولی تام به اصطلاح خلیفه الهی است در دنیا و همه فیض از طریق او میرسد، در آخرت هم ولی تام فیض در آخرت، این بحث خیلی مهمیه، خیلی مهمه که در آخرت هم فیض از طریق ولی تام به بقیه میرسد. لذا انبیا وقتی که امت هاشون میرن پیششون برای این که شفاعتشون رو پیش خدا بکنن، امت ها پیش انبیا میرن، انبیا با امت هاشون حرکت میکنن میرن پیش نبی اولوالعزم و از نبی اولوالعزم ها با هم حرکت میکنن، همه در خدمت نبی ختمی میان اونجا و نبی ختمی حرکت میکند. همون حدیث معروف زیبا که متعددن وارد شده که سر به سجده میگذاره و اونجا سر از سجده بلند نمیکنه و تا اینکه خدای تعالی خطاب میکند که سلطو تا بخواد تا اجابت بشه و لصوفه یعطی که رب بکه فترزا که در دنیا وعد داده شده بهش، او در حقیقت در آخرت اجابتش به همون است که شفاعت همه انبیا و امتهای دیگه به عهده کی هستش؟ در اونجا به عهده نبی ختمیه. یعنی این وساطت در آخرته همچنان که وساطت در دنیا هم بوده. اینا بحثای دقیقیه، فقط حرف نیست. اگر وساطت در آخرت شد وقتی دفعه بحث خیلی عظیم میشه، خیلی عالی میشه که در آخرت هم فقط شفاعت نیست، در آخرت در حتی بهشت و دقیقاً تمام اون مراتب عالی وساطت مربوط به چی هستش؟ مربوط به ولی اولوالعزم است. و کثرت در اونجا به چه معناست؟ وساطت بشه. اینا اصل مسئله تو ذهنها باشه. یه بحث دقیقیه، کم جایی اینجوری مسئله رو مطرح کردن. منبعش رو بهتون نمیگم کجا مطرح کرده این رو تا خلاص انکارش نکنید، تا خلاصه بعدن دنبالش رو بگیرید. ولی گفتن ها بعضی اولیا الهی گفتن، اما منبعش باشه ایشالله بعدن. بعد میفرماید که بله، فإن الآية في مقام الامتنان و تبين أن الشريعة النازلة على هذه الأمة جامعة للمتفرقات جميع الشرائع السابقة النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحي النبي، يعني همه اونا رو دارد به اضافه. فالشريعة مختصة بهؤلاء الأنبياء الأعظم، شريعة اختصاص دارد به این پنج نفر، شریعت اختصاص دارد. من از خودم حرفی نمیزنم، من دارم المیزان رو میگم براتون اینها رو. فالشریعه مختصتون به ها اولای الانبیاء الازام، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولما کان قوله تعالی و انزل معهم الکتاب بالحق، این بالحق جا افتاده تو اینجا تو این عبارت، و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه یدل علی ان الشرع انما کان بالکتاب، این در حقیقت شریعت ها همراه با کتاب بوده، شریعت ها همراه با کتاب بوده. و انه المراد به قوله تعالی و انزل معهم الکتاب لیحکم چی؟ به اصطلاح بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه، که اونها در حقیقت اونم بالحق نازل شده تا در حقیقت فی مختلف و فی بین مردم حکم بکند. اما وحده او ما غیره من الکتاب بنا ان علی کون، یا وحده یعنی کتاب در حقیقت نور فقط، او ما غیره من الکتب بنا ان علی کون لام للعهد او للجنس، اگر للعهد باشه فقط کتاب نور رو شامل میشه، اگر للجنس باشه همه کتاب ها رو. خب این یه نکته. ولما این آره یه نکته دیگه درسته؟ نکته دوم این است که کتاب نو اول کتاب سماوی است که متضمن شریعت هست. اینم نکته دوم، که از لو کان قبله کتابون لکان قبله شریعتون حاکمتون و لذکره الله تعالی فی قوله شرع لکم، اگر بود حتما باید شرع لکم من الدین میگفت، که مثلا شرع لکم من الدین ما وصا بهی آدمه یا شیسن، باید اونم میگفت دیگه، در حالی که دیگه نه، شرع لکم من الدین چی؟ ما وصینا بهی چی؟ ما وصا بهی نوحن، ما وصا بهی نوحن، اونی که نوح در حقیقت آورد و وصی. خیلی استفاده لطیف و دقیقی کرده ایشون. وقت این نشون میده که دورانی که شریعت نبوده دورانی بوده که عمدتا احکام فطرت بوده، با بعضی از احکامی که در روایات دارد که شیس و آدم و ادریس سلام الله علیهم آوردن، چون از دوران آدم تا زمان نوح نبی حدودا ده نبی، یعنی ده واسطه است، البته ده نبی بیشتر، ده واسطه است که حتما یک نبی تو هر کدوم از اینها بوده. دقت میکنید که معروفینشون میشن چی؟ میشه در حقیقت آدم سلام الله علیه و بعد از اون میشه شیس سلام الله علیه که هیبت الله هست، چون حابیل نرسید به این دوره، چون همون زمان آدم از دنیا رفت دیگه، کشته شد. شیس سلام الله علیه که عمرش طولانی بوده، شیس هزار و خورده عمر کرده، هزار سال تقریبا عمر کرده، و بعد از شیس فرزند شیس میشه و بعد با دو سه واسطه میرسه به ادریس که همون اخنوخه، که در حقیقت اخنوخ فرخ یا ادریس به زبان عبری یا به زبان عرب، ادریس در حقیقت ادریس حکیم که در حقیقت ادریس هم نبی بوده و بعدم ادریس رفعه الله، خدا ادریس رو بالا برد و بعدن ادریس دوباره به صورت الیاس ظاهر شد که اینم یه بحث زیبایی داره که ادریس هم دوبار ظهور کرده، از انبیایی است که هنوز هم زنده است، مثلا الیاس جزو انبیاء حیه، همچنان که عیسی علیه السلام حی است، الیاس علیه السلام چی شده؟ حی است. حالا اونم ان شاء الله فلسفه وجودیشو با یه وقتی بیان کرد که وجه حیات الیاس یا ظهور ادریس به دو مرتبه نبوت، یکی در دوره‌ای به عنوان ادریس و در دوره دیگری، در یه دوره دیگری به عنوان الیاس نبی. خب دیگه خیلی نیست که طول کشید، بعد میفرماید که وسالسن ان هذا العهد الذي يشير اليه يشير تعالى اليه بقول كان الناس امه واحده كان قبل بعثت نوح عليه السلام، پس معلومه این دوره كان الناس امه واحده قبل زمان بعثت نوح بوده و قد حکم فيه كتابه عليه السلام، که در حقیقت در این دوره بعد بر این اختلاف کتاب نوح در حقیقت چی شد؟ حاکم شد. و مختلف فی قول تعالی و مختلف فی الا الذين اوتوه بغيا بينهم، که اینم گذشت که اینها اختلاف واقع در دین از حمله دین بود، ولی اختلاف قبل از دین اختلاف چی بود؟ اختلاف فطری بود که همون قوه استخدامگری و ارتباط با اجتماع و بعد چی؟ ایجاد اختلاف و بعد آمدن دین. لذا می فرماید همه موجودات به اصطلاح با بیان اعطا کل شیء خلقا و ثم هدا، نظام غریزشون و نظام جبلیشون با هدایتشون همراهه، تنها موجودی که احتیاج به نبی دارد یعنی نظامش اختلاف ایجاد میشه و این اختلاف اگر اجابت نشه، هدا محقق نشده، انسان است که هدایت پذیری میطلبد و اختلاف اگر منجر به هدایت نشه، منجر به از بین رفت میشه. فطرتی که میخواست انسان رو حفظ بکنه اگر زمیمه نشه به آمدن انبیا، سبب چی میشه همین فطرت؟ سبب هلاکت انسان میشه، چون اختلاف رو ایجاد میکنه و اختلاف کجا میکشه؟ اختلاف میشه تا قطع. قابیل در حقیقت بر همین اساس چی شده؟ از ابتدا آغازش با این بود دیگه، استخدامگری. گفت خلاصه من میخوام در حقیقت چی باشم؟ من میخوام وارث باشم، نمیخوام تو. همون اصل استخدامگری دیگه، من میخوام وارث باشم. لذا در حقیقت حتی بر این که شیطان گفت اگر تازه تو هم کتابی های فرزندان تو تحقیر میشن تو طول تاریخ از فرزندان هابیل که تو قربانیت قبول نشد و قربانی او قبول شد و او میراث بر آدم شد و تو نشدی. اینجا که شد دیدی تحمل نداره، استخدامگریه دیگه، خودشو در فرزندان باقی میدید و چون میدید ضعیف میشه تا کشتن برادر بونو اولین بار پیش رفت. خیلی سخت و سنگین ها. این خلاصه عظام شد. بله، بعد اینجا میفرماید پس این دوتا اختلاف رو دیدیم، نسب الله سبحانه و الاختلاف الواقع فیه الالبق، اختلافی که بعد از وحیه میشه بقی، اون دیگه ان علمنه، چون ان علمنه. بعد ایشون صحبت میکنه، فکر نکنید که هر اختلافی هر مثلا اسیانی بقیه، نه، خیلی وقتا این اسیان از جهله، دقت میکنید، اون اختلافی بقی حساب میشه که علم پیدا بشه، عناد پیدا بشه و مقابلش بایسته انسان. اما اونجایی که انما توبه الله لذین یعملون سوء جهالتن، اینجا توبه بردار اینا بقی نیست، بقی حاصل خاصی رو داره. ایشون فرماید اینجوری نیستش که به اصطلاح هر جایی هر انحرافی هر در تخطی این بقی باشد، بقی هر جا باشد عذر پذیری، اینم دقت بکنید، بقی هر جا باشد عذر پذیری ندارد، توبه ندارد، اما غیر بقی توبه دارد. هر جا دیدید وعده توبه داده شده، بقی نیست، باقی نیست او. اگر جایی توبه باقی باشد و بقی باشد، توبه ندارد. لذا انسان باید بترسه اون جایی که علم دارد و در مقابل علم می ایستد عنادن، نه جاهلن، نه قصورن، نه، اونجا عذر پذیری ندارد. که اینم یه بحث جالبی است که توبه در جایی که بقی باشد معنی ندارد. لذا اون کسانی که اینجوری هستند در طول تاریخ، اینها دیگه ختم الله علی قلوبهم، اینها دیگه سنت گذار سیئات هستند. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله فردا دوستان بخونن بحث و من دیگه خارجشو بگم، تطبیق نکنیم. خیلی بحث لطیف و زیبا و عالی است، اما خیلی نکته هم داره، اما دیگه تطبیق نکنیم فردا رو، بلکه چند صفحه جلو بریم. بله، بخونید هر چی تونستید، 4-5 صفحه بخونید ببینیم. یه چند کیلو بکنید ببینید تا چند کیلو جلو میریم بالاخره. چی؟ اونا برقی نبوده، همشون برقی نبوده، چون همشون برقی نبود. بعد میکنید چون اجتماع تشکیل شد، حاکمیت میخواست، از زمان نوح علیه السلام شریعت لازم داشتون، حالت مردم ارتباطاتشون زیاد شده، یه حالت فردیت تبدیل شده به جمعیت.
یعنی همون نیازهایی که بیشتر
شده نه دیگه، یعنی تقریبا قبلا مثل حالت فردی بودن مردم زندگیشون تو این دوران حالت فردی. بعد زمان نو شریعت ما یعنی حالت جمعی محقق شده، حالت جمعی قوانین زیاد داشت.
بعد زمان از
دیزا
که توسعه اخلاقی بیشتر،
چون تورات بوده، رضا عیسی علیه السلام تنخیص کرد احکام تورات رو، اول تنخیص کرد به اونا سر جاش، بعد اینها رو به اونا تتنه هر جاش فقط چند حقوقش رو نسخ کرد، اما بقیه رو تنفیذ کرد. مثل دین اسلام نبود که همه اونها رو نسخ کردن و جدید آمد، نه. تورات لذا میدید که چرا انجیل رو با تورات چاپ میکنن؟ علتش این است که تورات رو تنفیذ کرد، این مهمه که تورات رو تنفیذ کرد ولی اضافه آورد درش برد.
دو این که پنج شریعت خصوصاً ذکر شده پیش نتیجه گرفت که پنج دوره تکاملی بشر،
بله پنج دوره بشر، یعنی بشر پنج دوره کمالیه. داشتم الان بهشون میگفتم که اون دوره اول که شریعت نمیخواست دوره فردانیت انسان بود، طفولیت و فردیت بود، مثل در حقیقت دوران کودکی انسانه که فردیت بوده. بعد از زمان نو دوران جمعیت و اجتماع ایجاد میشه، مثل اینه که حالا جمعهای کنار هم شدن. این دوران جمعیت یا حالا حالت چی میخواد؟ قوانین میخواد. بعد بعضی از دوران حاکمیت تشکیل میشه، دوران حاکمیت قوانین بیشتری داره، مثل دوران موسی علیه السلام یا بعضی از دوران ابراهیم. مثلا دوران ابراهیم یه مرتبه داره، دوران موسی دیگه حاکمیت خیلی قوی بوده، چون حاکمیت خیلی قوی بوده قوانین خیلی زیاد، دین موسی خیلی قانون داره، دین موسی علیه السلام قوانینش خیلی زیاد.
معروف ده فرمان بود اصلش این،
خب دیگه اون ده فرمان اصول کلیه، مثل مثلا میگه شما قانون اساسی چند اصل داره، بعد مثلا زیر مجموعش چقدر قواعد داره، اینجوری میمونه که اصول کلی داره، بعد البته زیر مجموعه داره، بعد احکامشون خیلی زیاده.
پس دوران پیامبری مثلی از حاکمیت هم گذر کرده،
بله دیگه، این مثل تمدن سازی میمونه، یعنی اگه بخوان تطبیق بکنن خاتمیت مثل تمدن سازی میمونه، یعنی اگر بخوایم احکام بشر تطبیق کنیم بر همین پنج دوره انقلاب و در حقیقت بعد نمیدونم انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی، تمدن اسلامی، قابل تطبیق به یه عنوان اینا.